سلام و عرض ادب دارم محضر دوستان گرامی همراهان ما در نشست‌های گفتار و اندیشه. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات میلاد امام حسن مشتبه را خدمتتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. با 53 جلسه از نشست‌های گفتار و اندیشه در خدمت شما عزیزان هستیم. جلسه امشب ما اختصاص داره به معرفی و بررسی کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کریم اثر پروفسور سید حسین نصر و همکارانش. این کتاب در ایران توسط جناب آقای دکتر انشاءالله رحمتی ترجمه شده با ویرایش استاد مصطفی منکیان. کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کریم 3-4 هفته قبل از عید منتشر شد و خیلی زود چاپ دوم این کتاب هم به اتمام رسید و باید منتظر چاپ سومش بود. گویا این کتاب یک پروژه 10 جلدی هست که جناب آقای دکتر رحمتی جلد اولش رو ترجمه کردن و خوب منتشر شده و جلد دوم نشون دوجه بود. امیدوارم هر چه زودتر بقیه این کتاب هم در معرض دیدن با تمام قرار بگیره. آقای دکتر مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت
شما. بفرمایید بر شما. ببخشید از اینکه معطل شدید این جابجایی. خیلی
خوشحالم می‌بینم آقای دکتر. ممنونم که
دعوت ما. من هم خدمت شما و همه حاضران دوستان گرامی سلام عرض می‌کنم. منم خوشوقتم و سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیارم قرار دادی.
خیلی لطف کردین آقای دکتر. آقای دکتر خواهش می‌کنم ازتون این است که حالا پس از تشریح پروسه تدوین و نگارش این کتاب توسط تیم دکتر نصر و ویرایش نهایی اون توسط خود ایشون بیایم راجع به واژه معاصرانه صحبت کنیم. گویا این کتاب نام اصلیش اگر قرار به زبان فارسی ترجمه بشه قرآن شناخت نامیده می شده و با ابداع شما عنوانش تفسیر معاصرانه قرآن کریم قرار می گیره. خب این واژه معاصرانه خب چالش برانگیز هم شد تا حدودی، بهتر از بنده می دانید و خودتون پاسخ چالش برخی از چالش ها رو هم دارید. می خواستم در مورد این واژه معاصرانه شروع کنیم جلسه رو بعد از اون تشریح پروسه تدوین و نگارش. اینکه واژه معاصرانه در اینجا به چه معناست؟ آیا عنصر زمان در این واژه نهفته شده یا یک بار معنایی فلسفی داره؟ اصلا نسبت این واژه معاصرانه با سید حسین نصر و سنت‌گرایان چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و دوستان ارجمند. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات خدمتتون عرض کنم که خب خیلی به درستی شما روی نکته‌ای که ممکن است پیش از هر مطلبی درباره این تفسیر نیاز به توضیح داشته باشه انگوش گذاشید، من هم حل میکنم. اما اصل کتاب و خود اون فرایند شکل‌گیریش رو یک توضیح مختصری عرض بکنم. همونطور که میدونید این کتاب در واقع به همت گروهی از محققان مسلمان غربی انجام شده. خود دکتر نصر هم در سخنرانی‌های مختلفی که داشته و هم در مقدمه کتاب توضیح میده که در واقع چه اهتمامی به کار این کتاب داشته و علی‌رغم بر حال اصراری که برای کار بوده ایشون تمایلی نداشتن و فکر میکردن که به هر حال شرایط زمینیشون به گونه‌ای هست که این چنین کاری رو قبول نکنن، ولی به هر حال قبول میکنن. اما جالبه که در اونجا دو تا نکته رو رعایت کردن در متنی در تدوین متن انگلیسی. یکی این که نویسندگان کتاب در واقع زبان انگلیسی زبان مادریشون باشه، یعنی مسلمانانی نباشند که زبانشون عربی، ترکی، فارسی بوده و بعد رفتن زبان انگلیسی آموختن. بنابراین طوری که انگلیسی رو بتوانن به شکل یک زبان مادری فرا گرفته باشن و این متن به لحاظ نگارش انگلیسی متن متقن، معتبر و گویایی باشه. و جالب شرط دیگر ایشون که بازم تأمین شده این که نویسندگان اثر مسلمان باشن، یعنی مستشرق به معنای اینکه حالا مسیحیان یا یهودیان اسلام شناس باشن، چنین افرادی رو به کار نگرفته. خب این شرط هم محقق شده و جالب هست که بدانیم ترکیب این افراد هم خب خود دکتر نصر به هر حال یک مسلمان شیعه ایرانی هستش ولی دو نفر از همکاران ایشون، خانم دکاکه و آقای لومبارد، خب اینا مسیحیانی هستن که مسلمان شدن، یعنی اسلام انتخابشون بوده. و البته تو تن دیگر آقای محمد رستم و آقای جانر دگلی، خب اینها مسلمان بودن از اول. ولی به هر حال اون چیزی که بین همه اینها مشترک هست این است که در میانه همه اون گردابهای فکری و توفندهی که بر ضد یک نگاه سنتی به دین وجود داره و ممکن است که افراد دیندار باشن ولی دینداریشون متناسب با دنیای مدرن، متناسب با تحولات و ایدئولوژی‌های مدرن هست، اینها اون اسلامی رو که بهش اعتقاد دارن و در اینجا هم بر مبنای اون اسلام تحقیق کردن و کار کردن، اسلام سنتی است. خب حاصل کارشون هم همونطور که میدانی در واقع میشه گفت در سه بخش ارائه شده. یکی ترجمه جدیدی از آیات قرآن هست و دیگر تفسیری که بر تک تک آیات نوشته شده و قسمت سوم هم جستارهایی هست که به یک معنا میشه گفت که یک جور قرآن شناسی یا هم به نوع قرآن شناسی هست، وجوه مختلف قرآن رو معرفی میکنه و غیر از اون حاوی نوعی تفسیر موضوعی هم هستش که برخی موضوعات مهم رو که در تفکر اسلامی مطرح بوده هم اینها رو در از منظر قرآن بررسی میکنن، مثل اینکه مثلا قرآن و عرفان اسلامی یا قرآن و فلسفه و کلام اسلامی، که اون جستارها به یک معنا کاری رو که در زمینه تفسیر آیات انجام شده تکمیل میکنه. عنوان انگلیسی همونطور که خب مستحضر هستید به استادی قرآن هستش و این البته خب ظاهرش اینه که باید ما این رو ترجمه کنیم مثلا مطالعه قرآن، قرآن شناسی، قرآن پژوهی، قرآن شناخت، و من هم خب اول چنین تصوری از کار داشتم، ولی واقعیت اینه که کاری که در اونجا انجام شده از این جنس نیست، یعنی موضوع بحث نویسندگان قرآن نیست، علوم قرآنی نیست، تاریخ قرآن نیست. اون کاری که در اونجا انجام شده دقیقاً از جنس تفسیره، یعنی ما خودمون در عالم اسلام این جور کارها رو تحت عنوان مطالعات درباره قرآن یا مثلا علوم قرآنی یا مثلا قرآن پژوهی و این جور مفاهیم نمی‌شناسیم. اینا رو ما تحت عنوان تفسیر می‌شناسیم، مثل همه تفاسیری که هم شیعیان نوشتن و هم سنی‌ها. در حال اونجا ناشر چون این اثر جز یک مجموعه بوده، یعنی مثلا The Study Torah در رو بردن، The Study Bible در رو بردن و این هم ادامه اون فرایند بوده و عنوان The Study Quran رو دربارش به کار بودن. ولی خب من وقتی که این رو میخواستم به زبان فارسی ترجمه بکنم دو تا دلیل داشت. یکی این که خب به هر حال باید عنوان به گونه‌ای باشه که محتوای کار رو معرفی بکنه، یعنی خواننده وقتی کتاب رو دست میگیره بدونه که این چه ژانری هستش، داره چه نیازی رو برآورده میکنه. بنابراین اگر عنوان غیر از تفسیر برای اون انتخاب میشد خواننده رو از هدف کتاب دور میکرد، یعنی عنوان غلط اندازی به نظرم میومد. خود نویسندگان هم اتفاقاً درسته که عنوان The Study Quran رو برای این اثر نهادند، اما در ذیل اون به صورت عنوان فرعی نوشته شده A New Translation and Commentary، یک ترجمه و تفسیر جدید. خودشون هم اون رو تحت عنوان تفسیر معرفی کردن، بنابراین خب عنوان تفسیر براش انتخاب. اما خب حالا این چه نوع تفسیری هست؟ این تفسیر چه تمایزی با تفسیرهای دیگر داره؟ این به نظرم خب از توضیحاتی که خود سرویراستار محترم کتاب استاد دکتر نصر داده بودن و همچنین از فهوای کتاب و اون نظریه‌ای که پشت تدوین این کتاب هست، در پس تدوین این کتاب قرار داره، خب این تفسیر یک ویژگی هایی داره که باید این تفسیر رو مثلا من در یک عنوانی که گویا باشه معرفی میکرده. به نظرم اومد که این تفسیر رو تفسیر معاصرانه باید دانست، حالا دلائلش رو هم اینجا عرض میکنم. البته توجه دارم که اصطلاح معاصر خب معانی مختلفی داره، این ناگزیره، فقط این اصطلاح نیست، واژه های دیگر هم همینطوره. ما واژه های بسیاری داریم در زبان که تا در کانتکست خودشون قرار نگیرن نمیشه واقعا معناشون رو متوجه شد. اصطلاح معاصرانه هم از همین جنس هستش. ولی در نوشته های خود آقای دکتر نصر در طول این سالیانی که خب ایشون در واقع نگاه سنت‌گرایانه خودش رو مطرح میکنه و من هم به هر حال با این جریان اونس داشتم این سالها، مستظر هستید که خیلی از متون این سنت‌گرایان رو ترجمه کرده بودم، تدریس کردم، مقاله نوشتم و کارهای مختلفی در این زمینه انجام دادم. این حالا بعداً بیشتر توضیح میدم که اصلا تفاوت نگاه سنتی و سنت‌گرایانه در همین معاصر بودن نگاه سنت‌گرایانه است. یعنی میشه گفت هیچ تفاوتی با نگاه سنتی نداره جز اینکه سنت‌گرایانه معاصرانه، سنت‌گرایی معاصرانه میاندیش. بنابراین اگر میخواستم این ویژگی تفسیر رو که اون رو از غیر خودش متمایز میکنه و خواننده تکلیفش رو با این بدونه معرفی کنم با یک عنوان، عنوان معاصرانه به نظرم عنوان گویایی بود. حالا برای اینکه این رو بیشتر توضیح بدم، یعنی در مقایسه با تفسیرهای دیگری که ما میتوانیم بر قرآن بنویسیم، بدون اینکه خب حالا من بخوام داوری کنم که کدام نوع تفسیر موفق‌تر کارآمدتر، به این کاری ندارم. ولی خب ما یک تفسیرهای سنتی داریم که در طول تاریخ نوشته شده و اتفاقا اون منابع خود این تفسیر هم از جنس تفسیرهای سنتی هست که در طول تاریخ نوشته شدن و حتی امروز هم مسلمان ها اون نوع تفاسیر رو می نویسن. یعنی به هر حال ما یک اسلام سنتی داریم، به این معنا که بسیاری از علمای بزرگ عالم اسلام بودن و هستن که به خود سنت اسلامی می اندیشن و فکر می کنن که این سنت اسلامی باید اونگونه که هست معرفی بشه و درسته که در دنیای مدرن زندگی میکنن، اما مواجهه فکری با دنیای مدرن نداره. ما مواجهه فکری با دنیای مدرن داشتن به این معنا که به هر حال ما فلسفه های مدرن رو بشناسیم، تاریخ فلسفه رو بدانیم، تاریخ علم رو بدانیم، فلسفه علم رو بدانیم، تحولات سیاسی و اجتماعی رو بدانیم، ضمن اینکه میدانیم در مقابلشون هم موضع داشته باشیم. موضع به این معنا که نقدهایی بر اونها داشته باشیم که با توجه به اون نقدها بگیم نگاه سنتی مطلوب‌تر از نگاه مدرنه. خب ما در اسلام سنتی این ویژگی رو ممکنه نبینیم. بنابراین اگر اون اسلام سنتی تفسیری بر قرآن بنویسه، یک تفسیر سنتی است. اما خب همونطور که میدونید مسلمان ها تفاسیرشون صرفا تفاسیر سنتی نیست. ما در این سالها تفاسیری نوشتیم که این تفاسیر مبتنی بر نوعی آگاهی به دوران مدرن بودن. این دوران مدرن رو در حال میشناختن. اما دو قسم تفسیر که نوشته شده، یکی تفسیرهای مدرنیستی یا تجددگرایانه و دیگر تفسیرهای سلفی یا بنیادگرایانه، اینها به نظرم میاد که به نوعی خودشون متأثر از تفکر مدرن هستن. بنابراین میشه گفت اینها تفاسیر مدرن هستن، منتها با این تفاوت که یکی مواجهه بیشتر معرفتی و ایجابی با دنیای مدرن داره و دیگری مواجهه سلبی و گاهی غیر معرفتی با دنیای مدرن. ولی به هر حال حالا مثلا در تفاسیر تجددگرایانه، خب ممکن است که این تفاسیر تحت تأثیر آموزه‌های مدرن و پذیرفتن آموزه‌های مدرن در مقام فهم قرآن به نوعی جرح و تعدیل‌های در قرآن ایجاد بکنه و فرض کنید که تحولاتی که در علم اتفاق افتاده، در فلسفه اجتماعی اتفاق افتاده، در اقتصاد افتاده، در سیاست اتفاق افتاده، همه اینها رو در مقام فهم قرآن به کار بگیرن. پس میشه تفسیرهای مدرنیستی. خب اما حالا کاری که در اینجا انجام شده به بنابرای توضیحی که عرض خواهم کرد، هیچ کدوم از این سه قسمی که گفتم نیست، نه تفسیر سنتی بر قرآن نوشته شده، نه تفسیر مدرنیستی و نه تفسیر بنیادگرایانه یا سلفی. نویسندگان هیچ کدوم به دنبال چنین چیزی نبود. پس اینا چه کار کرده؟ اگر بخوایم از این سه قسم بگیم که به کدوم نزدیکن، در واقع اینها میشه گفت به اسلام سنتی، به تفسیرهای سنتی نزدیکن و منابعی هم که انتخاب کرده این منابع، منابع سنتی تفسیر هست، مثلا تفسیر قرطبی، فخر رازی، ابن کثیر، مثلا در میان اهل سنت، در شیعیان تفسیر تبرسی، تفسیر فیض کاشانی تا میرسه به تفسیر المیزان. در واقع تفسیر المیزان آخرین تفسیری است که به لحاظ تاریخی اینا انتخاب کردن و به عنوان یک تفسیر سنتی اون رو مبنا قرار دادن. خب کاری که اینها کردن، اما در این حالی که منابعش سنتی هست، ولی تفسیر سنتی نیست. من اونجا در پیشگفتار توضیح دادم که در اسلام سنتی دو نوع گرایش میتونیم داشته باشیم. یه گرایشی که نسبت به جریان‌های دنیای مدرن منفعله، کاری نداره، اعتنایی نداره، و یک جریانی که نسبت به تحولات دوران مدرن منفعل نیست، فعاله و منتقده و به اینها توجه داره. این رو عرض کردم که بگیم اسلام سنتگرا، البته به معنای خیلی معتدل تر از اون چیزی که ما از جریان ترادیشنالیزم میفهمیم، یعنی اون جریان نه به اون غلظتی که فیلسوفان متفکران سنتگرا میگن. این رو هم من امیدوارم که فرصت کنم توضیح بدم. ولی خب حالا شما میگید که پس اینها چه کار کردن؟ ببینید ما وقتی که در این زمانه زندگی میکنیم، کسی تردید نداره که زمانه ما تحت سیطره مدرنیسم هستش، یعنی مدرنیسم و پست مدرنیسم و به هر حال ایدئولوژی های مدرن و پست مدرن در جهان ما سیطره داره. اما ما با این دو جور میتوانیم مواجه بشیم. یکی بحث، حالا خیلی بخوام مطلب رو ساده عرض بکنم، ما یه چیزی داریم تحت عنوان واقعیت مدرنیسم، یکی حقیقت مدرنیسم. ببینید در این که مدرنیسم یک واقعیت بحثی نیست، اما این که آیا مدرنیسم حقیقت هم هست یا نه، یک کسی که نگاه مدرنیستی داره میگه مدرنیسم حقیقت، اما کسی که منتقد مدرنیسم میگه مدرنیسم حقیقت نیست، ولو اینکه سیطره داره، ولو اینکه حاکمه، ولو اینکه زندگی ما رو تحت تأثیر خودش قرار داده، ولی مدرنیسم حقیقت نیست، واقعیت. خب اگر کسی واقعیت مدرنیسم رو بهش توجه داشته باشه، یعنی توجه داشته باشه که مدرنیسم توانسته از زندگی ما رو تغییر بده، نگاه ما رو تغییر بده، منتها معتقد باشه که این تغییری که داده حق نیست، ناحقه، خیلی جاها ما رو دچار خطا کرده، دچار اشتباه کرده، ما رو به بیراهه برده، ولی همینم که ما رو به بیراهه برده، همین که در واقع ما رو منحرف کرده از یک حقیقتی، خود این یک واقعیت دیگه، این واقعیت باید من بفهم. پس این تحولات دنیای مدرن رو میگه انسانی که در این دنیای مدرن زندگی میکنه، انسانی که در اینجا با این ایدئولوژی ها زندگی میکنه، یک نوع نگرش هایی یا یک نوع سوالات جدی برای او پیدا شده که این سوالات قبلا به این شکل نبوده. امروز ذهن انسانی که در دنیای ما زندگی میکنه گرانبار هست از بسیاری از شبهات، بسیاری از تعارضات که بین سنت و مدرنیسم تشخیص میده. خب حالا اگر کسی آمد تفسیر سنتگرا نوشت، سنتگرایانه نوشت و در این حال به این موضوع توجه داشت، او مخاطب خودش رو میشناسه، میدونه که برای کی داره مینویسه، بنابراین به سوالات انسانی که در این زمان زندگی میکنه توجه داره. و وقتی هم که داره تفسیر بر قرآن می نویسه، طوری می نویسه که باید به این سوالات پاسخ بده. ولی برای اینکه به این سوالات پاسخ بده، فلسفه های مدرن رو که اونها رو قبول نداره، منتقدشون هست، مبنا قرار نمیده. سعی میکنه از دل سنت برای این سوالاتی که امروز ما باش مواجه هستیم، با اون نگاه سنتی، با اون منظومه فکری سنتی که خودش داره، به اینها پاسخ بده. بسیاری از سوالاتی که در این تفسیر یا برای چنین تفسیری مطرح میشه، ممکنه برای یک تفسیر سنتی مطرح نباشه. یا اگر برای یک تفسیر سنتی مطرح باشه، نوع پاسخی که به اون میده، نوع مواجههی که به اون سوال داره، مواجههش متناسب با انسانی که در جهان امروز زندگی میکنه نباشه. من مثالهایی رو عرض بکنم. ببینید، ممکن است که الان سه نمونه رو عرض میکنم. ببینید، یکی بحث حقوق زنان هست. یعنی ما وقتی به تفسیر قرآن میپردازیم، یکی بحث حقوق زنان مطرح میشه. یکی کثرت ادیان هست. یعنی برای انسان امروز، قبلاً مسئله حقوق زنان به این شکل مطرح نبوده، این حساسیت وجود نداشته. کثرت ادیان مسئله بشر نبوده در دوران سنت، ولی امروز مسئله انسانی است که در دنیای ما زندگی میکنه. کرامت انسان به شکلی که برای ما مطرح است، برای گذشتگان مطرح نبوده، یا لااقل اینقدر پررنگ. ممکن است اگر ما بخوایم به این سوالات، به این چالش هایی که وجود داره، یک پاسخ مدرنیستی بدیم یا یک تفسیر مدرنیستی از قرآن بکنیم، خب این پاسخ ما اگر بخواد مدرنیستی باشه، طبعا باید از مکاتب فمینیستی تأثیر بپذیره و اونچرا که در مکاتب فمینیستی اتفاق افتاده در اینجا لحاظ بکنه. و چه بسا ما در تفسیرمون به اینجا برسیم که اصلا برخی از نصوص قرآن رو مثلا تأویل بکنیم یا زبانش رو زبان مجازی بدیم، به هر حال به نوعی خود قرآن رو تعدیل بکنیم. اما اگر کسی با مسئله سوالاتی که راجع به حقوق زنان امروز مطرح مواجه هست، وقتی که قرآن رو تفسیر میکنه، میگه که نه، من تفسیر فمینیستی از این آیات نمیکنم، فمینیسم خطاست، غلطه، چون فمینیسم در واقع از نظر یک سنتگرا مبتنی بر یک دیدگاهی، اصلا اونجایی مطرح میشه فمینیسم که ما نمیتوانیم این را که زن و مرد مکمل هم هستن تشخیص بدیم. در یک نگاه سنتگرایانه، زن و مرد مکمل هم هستن و اینها هر کدوم را خداوند، درسته که مساوی با حقوق و مساوی آفریده، ولی هر کدوم برای کاری آفریده شدن، وگرنه زن و مرد نمی آفرید، فقط یک جنس می آفرید. بنابراین اگر بناست که عدالت در رابطه میان اونها تبیین بشه، ما نمیتوانیم دیدگاه های فمینیستی رو مبنا قرار بدیم، بلکه میایم در خود سنت. اتفاقا وقتی به سنت برمیگردیم، چون ما نظریه داریم و تکلیفمون مشخصه و به دنبال پاسخ امروزی برای سوالات امروزی هستیم، در سنت هم روی اون مواردی تکیه میکنیم یا دیدگاه هایی رو در سنت گزینش میکنیم که اتفاقا میتوانن یه پاسخ خردپذیری به همین مسئله امروز ما بدن، که اتفاقا در تفسیر معاصرانه این کار شده. یعنی مثلا اون چهل تفسیری که عرض میکنم، این چهل تفسیر خب خیلی مفصله، انواع و اقسام دیدگاه ها در اونجا مطرح شده و خیلی جا هم متعارض هستن. ممکن است که کسی که نگاهی به مسائل معاصر نداره، بره و در اون تفاسیر دیدگاه هایی رو انتخاب کنه بیاره که اتفاقا این دیدگاه ها نشان بده که موضع قرآن یا موضع سنت چقدر نامعقوله، چقدر نابخردانه. ولی کسی که به این توجه داره، خب به هر حال جالب هست. منم خودم برای این کار حالا توضیح خواهم داد، چون این تفاسیر رو مرور میکردم، همه تفاسیر رو میدیدم، حد میدم که چه عجب، اینا چقدر در سنت ما اتفاقا عقلانی اندیشیدن به این مسائل. ولی ما متاسفانه چون نخوندیم اونها رو، و بدتر از همه این که نظریه نداشتیم، نمیدونستیم با اونها میخوایم چه کار بکنیم، انتخابمون از اون متون انتخاب‌های دقیق و سنجیده‌ای نبود. مثال دیگری که عرض کردم بحث کثرت ادیان هست. خب در گذشته در تفسیرهای سنتی نوعاً موضع مفسرین یا موضع عالمان دینی در ادیان دیگر موضع الهیاتی هستش، یعنی اینجوری هست که دین ما حقه و بقیه ادیان دیگر باطل هستن، یعنی بحث حق و باطل در دین خیلی جدی هست به این معنا که تنها دین ما حقه و بقیه هم ناحقن، و لذا است که وقتی هم که به ادیان دیگر میپردازیم ممکنه که این پرداختن ما از باب ردیه نویسی باشه. ولی خب امروز ما با یک واقعیت، یعنی در دنیای معاصر ربطی هم به مدرنیسم نداره، واقعیت دنیای ما اینه که تعدد ادیان مسئله بشره. یعنی در گذشته ما اصلا پیروان ادیان رو نمی‌دیدیم، فکر می‌کردیم که فقط مثلا دین ما هست که اخلاق ایجاد کرده، معنویت ایجاد کرده و بقیه گمراه هم در تباهی. ولی الان وقتی که با پیروان ادیان دیگر برخورد میکنیم، با اونها زندگی میکنیم، به هر حال دهکده جهانی دیگه، در این دهکده جهانی میدونیم که نه، اونقدر هم پیروان ادیان منحط و فاسد و گمراه نیستن. بنابراین پس ما واقعیت تعدد ادیان رو، پلورالیتی آف ریلیجن رو درک میکنیم در دنیای امروز. اما حالا به این بله،
این همون چیزی که در مقدمه کتاب هم از اون عنوان دیدگاه قضیه‌ای نام بردی،
اون رو راجع به وحی آیه مهندس اون رو توضیح میدم، دیدگاه قضیه‌ای. منتها این نکته، حالا این بحث تعدد ادیان، ببینید خب ما وقتی که به فلسفه های مدرن میرسیم اینها پاسخشون به تعدد ادیان پلورالیسم هستش. یعنی مثلا اون چیزی که در دوران مدرن غلبه داره یک نگاه پلورالیستی به ادیان هستش، یه جور پلورالیسم معرفتی که خب همه اینها نسبتشون با حق یکسانه و بنابراین هیچ دینی نمیتواند خودش رو برتر از دیگری قرار بده. خب اگر ما قرآن رو اینگونه تفسیر کردیم میشه یک تفسیر مدرن، یعنی در واقع هم مسئله امروز رو، هم مسئله‌ای رو که مدرنیسم مطرح کرده پذیرفتیم و هم پاسخی رو که مدرنیسم بشیده پذیرفتیم. ولی واقعیت اینه که این مسئله رو مدرنیسم مطرح کرده و بشر امروز، بشری که در دنیای معاصر زندگی میکنه با این مسئله مواجه. اما اگر پاسخی که ما به این میدیم پاسخ مبتنی بر سنت باشه، پاسخی باشه که مبتنیست بر خاتمیت اسلام، پاسخیست که مبتنیست بر اعتبار وحی به همون معنایی که حضرت عالی گفتی، یعنی مثلا ما وقتی که وارد سنت میشیم معتقد هستیم که اون چیزی که خداوند، اون چیزی که در اختیار ما قرار گرفته متون وحیانیست، کلام خود خداوند، به خصوص در قرآن، به خصوص در مورد قرآن که هم لفظ و هم معنا از آن خداونده و این دین خاتمه. بنابراین در اینجا مثلا در این تفسیر سعی وافری شده که تعدد ادیان در ذیل خاتمیت قرآن، در ذیل خاتمیت پیامبر اسلام تبیین بشه. خب این نوع تبیین، این نوع تلاش، این تلاشی نیست که یک نگرش مدرنیستی به دنبالش باشه، این یک نگرش سنتگرایانه به معنایی که عرض کردم در پی اینجور تلاشی است و در این کتاب این مطرح شده. مثلا در دنیای مدرن شما خیلی سخت میتوانید از مفاهیمی مثل کفر و شرک رو به کار ببرید، به دلیل اینکه وقتی که میگید پلورالیسم یعنی اینکه هر نگاه دینی بهره از حقانیت داره و هیچ کدوم هم برتر از دیگری نیستن. ولی در نگاه سنتی به هر حال مفهوم کفر، مفهوم شرک، مفهوم ایمان، مفهوم وحی، اینها همه در واقع معنای خاص خودش رو داره. پس اگر ما تلاش کردیم که موضوع تعدد ادیان رو طوری بفهمیم که این مفاهیم تغییر نکنن، جرح و تعدیل نشن، کنار زده نشن، خاتمیت پیامبر وحیانیت قرآن، همه اینها در تبیینمون لحاظ بشه، خب این نگاه یک نگاه معاصرانه هست ولی مدرن نیست. مثال سوم، نمیدونم اگر فرصت دارید من این رو هم عرض بکنم. سوم، بله، بحث کرامت انسانه. خب ممکن است که بحث کرامت انسان و مسائلی مثل حقوق بشر باز هم در تفاسیر سنتی ما لااقل خیلی مسئله نبودن، چون این مسئله، مسئله کرامت انسان، اصالت انسان، همه اینا مفاهیمی هست که در دوران معاصر برای ما مطرحه. اما ممکن است که ما در یک تفسیر مدرنیستی تجددگرایانه از قرآن، وقتی که این کرامت انسان رو توضیح میدیم، تفسیر میکنیم، یک نگاه اومانیستی رو مبنا قرار بدیم. یک نگاه اومانیستی به این معنا که در واقع اصالت با انسانه، انسان یک موجودی هست که در این جهان نسبت به دین فقط حقوق داره، تکلیف نداره. و جالب اینه که خیلی از اساتید ما هم، خیلی از بزرگانی که در این سالها این بحث رو مطرح میکنن و تحت عنوان انتظار بشر از دین، یه جور میشه گفت که تو همین میدان مدرنیست دارن بازی میکنن. نمیدونم شما که انتظار بشر از دین، پس بشر محوره، دین موضوعیت نداره. باید ببینیم که آیا دین انتظارات بشر رو برآورده میکنه یا نه، در صورتی که ما فقط حقوق در مباحث دینی، فقط حقوق انسان رو نداریم، حقوق خداوند هم داریم. خود خداوند هم، خود دین هم از انسان یک مطالباتی داره دیگه. یعنی انسان در واقع در عرصه هستی یک موجود پاسخگو هست، یک موجود مسئول، و بخشی از این مسئولیتش هم مسئولیت دینیه، مسئولیتیه که دین به حساب او گذاشت. حالا اگر ما گفتیم که انتظار بشر از دین فارغ از انتظار دین از بشر، گویی داریم قرآن رو با یک نگاه اومانیستی تفسیر میکنیم. خب اما اگر به این نکته توجه داشتیم که به هر حال در قرآن، در تفسیری که بر قرآن نوشته میشه، باید کرامت بشر محفوظ باشه، باید به کرامت بشر توجه داشته باشیم، و بعد از دل متون تفسیری این رو بیرون آوردیم، یک تبیین منسجم و معقولی ارائه دادیم، و این تبیین هم در تمامی آیات به صورت یکسان و منسجم وجود داشت، تناقضی بین تفسیر ما در آیات مختلف نبود. در حقیقت اینجا باز هم ما یک کاری انجام دادیم که معاصرانه هست و مدرن نیست. بنابراین فکر میکنم که همه عزیزانی که حالا این عرایض بنده رو میشنون و خود کتاب رو هم میخونن، به این نکته توجه داشته باشن که تمام هدف از بکار بردن تفسیر معاصرانه این بوده که بگیم آقا این تفسیر به مسئله امروز ما توجه داره، به سوالات امروز ما توجه داره، ولی نمیخواد پاسخ مدرن به اونها بده، و این کارم اتفاقا شده. اما گاهی میبینم که عزیزانی خب خیلی دقت نمی کنن، چند تا مثلا بحث مطرح میگن که خب این یه تفسیر معاصرانه است، باید به سوالات امروز ما پاسخ بده، به سوالات دوران معاصر پاسخ بده، و بعد اگه میخواد به سوالات دوران معاصر پاسخ بده، پس چرا مثلا دیدگاه های مختلفی رو که در فلسفه های امروز هست، مثلا بحث حقوق زنان، نیومده مثلا دیدگاه های فمینیستی رو بیاره بحث کنه، نقد بکنه و بعد مثلا ردشون بکنه؟ به نظرم میاد که خب وقتی که یک تفسیری نسبت به کل دوران مدرن موضع داره و معتقد است که دنیای مدرن فقط این فلسفه ها و مکاتب جزئیش نیست که دارای اشکال هستش، بلکه کلیت اون تفکری که، یعنی در واقع اون بنایی که مثلا با امثال بیکن و دکارت گذاشته شده، یا حتی قبل از اون در زمان رنسانس گذاشته شده، یک در واقع مسیری بوده که به لحاظ معرفتی خطا می رفته. حالا ما نباید اجازه بدیم که در تفسیری که بر قرآن می نویسیم میدان بحث رو، میدان بازی رو مدرنیسم برای ما انتخاب بکنیم. ما خودمون این مقدار آشنایی به انسان مدرن، نیازهای انسان مدرن داریم و بنابراین سعی می‌کنیم از سنت برای اونها پاسخ به دست بیاریم. و البته خب این نکته هم توجه داشته باشیم که فضای بحثی هم که نویسندگان داشتن فضای محدودی بوده دیگه، یعنی این رو خیلی مهمه که عزیزان توجه داشته باشن. ببینید در اصل انگلیسی کتاب، این کتاب در یک جلد تدوین شده، گرچه جلد مفصلی است ولی در یک جلد در 2000 صفحه ریز مفصل چیز تدوین شده. و بنابراین وقتی که در یک فضایی بناس کل آیات توضیح داده بشه، خب طبعا شما باید گزینشی عمل بکنید و مهمترین بحث‌هایی رو که متناسب با دیدگاه مفسرین هست، دیدگاه نویسندگان هست، باید اونها رو مطرح بکنید. و البته خیلی بیشتر از این میتوانست شرح و بسط پیدا بکنه این کار. و من این نکته آخرین کلامم این در این قسمت این رو عرض بکنم که به نظرم به این کار ما صرفاً، حالا برخی فکر میکنم که این چون تفسیر معاصرانه گذاشته شده ممکنه خوانندگان این توجه رو داشته باشن که خب این کلام آخره و تمامی در واقع قوه و قابلیت تفسیر قرآن همین هست که در اینجا انجام گرفته و ما دیگه نه مسئله معاصری داریم نه پاسخ معاصری داریم. خب هیچ وقت کسی که کتابی می‌نویسه که این ادعا رو نمی‌کنه. به هر حال همه آثار علمی محدودیت‌های خودشون رو دارن، مخاطبان خودشون رو دارن، ولی من فکر می‌کنم که غیر از این که ما از خود این اثر استفاده بکنیم می‌تواند الگوی خوبی باشه برای اینکه کارهای بهتر، جامع‌تر در زبان فارسی انجام بشه و حتی خود این کار هم به نوعی تکمیل بشه. یعنی این چیزی نیست، یعنی کتابی به خصوص در مقام تفسیر قرآن که هیچ کس نمیتواند ادعا کند که کلام آخر هستش. نمیدونم آقای مهندس اگر فرصت هست من چند جمله راجع به کاری هم که در زمینه ترجمه شده عرض بکنم.
بفرمایید دکتر، بفرمایید یکی دو سوال هم دارم بنده، شاید اونها هم حالا زمانش ببره ولی خب استفاده می‌کنیم. بفرمایید.
من حالا توفیقی که داشتم و این اثر رو به فارسی ترجمه کردم و خب یک دغدغه‌ای که ابتدا داشتم که این چگونه میتواند مورد استفاده فارسی زبانان قرار بگیره، اثری که در یک فضای دیگری نوشته شده آیا برای فارسی زبانان مفید خواهد بود یا نه. خب این بررسی هایی که کردم، نمونه هایی رو از کار که حتی منتشر شد، اگر دقت فرموده باشید چند سال پیش، باید بودن 4-5 سال پیش بود که من مقدمه کتاب و تفسیر سوره فاتحه رو در نشریه اطلاعات حکمت و معرفت منتشر کردم. بعد واقعا چند سال هم منتظر ماندم که هم جمع‌بندی بکنم و هم بازخوردهای این کار رو بگیرم که ببینم مخاطب فارسی چه واکنش به این نشون میده، که خب برام هم همون موقع هم خیلی جالب بود که بیش از هر مقاله‌ای که من در اون مجله نوشته بودم با من ارتباط برقرار شد، بیش از هر مقاله دیگری با من دوستان مختلفی ارتباط گرفتن، اظهار نظر کردن و خب اون در واقع یک نمونه‌ای بود که میتوانست نشون بده تأثیر این رو بر مخاطب فارسی. و البته من با توجه به حالا تجربه‌ای هم که در این کارها داشتم سعی کردم که در ترجمه‌ای که به فارسی ارائه میشه، ضمن این که همه دقت‌ها رو تا اونجایی که در توانم بود داشته باشه، اما فضای ترجمه‌ای بر متن حاکم نباشه. بنابراین یعنی اینجوری نباشه که اگر متنی رو یا حتی اگر چه ترجمه کردن چه تلخیص کردن نویسندگان به زبان انگلیسی، من عیناً بیام مطلب اونها رو به زبان فارسی ترجمه بکنم. البته این دقت رو می‌کردم که این مطلبشون به فارسی منتقل بشه، ولی مقید بودم و هستم که اصل بحث رو ببینم، یعنی اینکه این بحثی رو که مثلا اینها از کتاب تفسیر طبرسی بیان کردن، خلاصه کردن، خود ماجرا در تفسیر طبرسی از چه قراره؟ اصلا لحن ایشون چجوریه؟ چه اصطلاحاتی رو به کار برده؟ چون خیلی اصطلاحات که ترجمه میشن، این میتواند معادل چندین واژه در زبان عربی یا فارسی باشه. بنابراین یک جور در ترجمه سعی من این بود که این فاصله دوچندان از متن‌های اصلی پیدا نکنه، بلکه لاقل همون حالتی رو که متن انگلیسی با متون عربی و فارسی داشته باشه، اینم همین حالت رو داشته باشه. این تلاش انجام شد. دیگر اینکه خب ضمن این مراجعاتی که داشتم، خیلی نکات به نظرم می اومد که حالا در متن انگلیسی ممکن بود حالا با توجه به فضای بحث، با توجه به مخاطبان مجمل باشه و من احساس میکردم که اگر توضیحی داده بشه به این کمک میکنم، توضیحات رو اضافه میکردم. گاهی بحث‌های نحوی و زبانی بود که در زبان انگلیسی قابل انتقال نبود، ولی بر زبان فارسی میشد این رو انتقال بدیم. یا خیلی جاها حتی فکر میکردم که مثلا استنباط دیگری میشود از آیه داشت، دقت بیشتری میشه در اونجا به خرج داد، مخاطب فارسی گنجایش و ظرفیت بیشتری برای توضیح مطلب داره. بازم از این هم من فروگذار نکردم. ضمن این که برخی تفسیرهای ما که تقریبا همزمان با خود این تفسیر بودن، مثل تفسیر تصمیم آیت الله جوادی آملی که تفسیر ارزشمندی هستش و خب در اینجا استفاده نشده و احتمالاً به خاطر اینکه میگم این دوتا همزمان با هم کارشون انجام میشده، ولی من تفسیر تصنیم رو یا احیاناً تفسیر نمونه، تفسیرهای دیگر و برخی متون دیگری رو که در اونجا استفاده نشده بود ولی در فضای ما میتوانست کمک کنه به اصطلاح ایرانی شدن، فارسی شدن این تفسیر، از اونا فروگذار نکردم. به خصوص مثلا مباحثی که هم به حوزه کلام ما، عرفان ما و همچنین به معنویت تشیع به خصوص مربوط میشه، من اینها رو سعی کردم که در ترجمه فارسی لحاظ بکنم. و خب خوشبختانه استاد مصطفی ملکیان، خب همه عزیزان میشناسن، هم دانش بالای ایشان، هم دقت مثال زدنیشون رو و هم شخصیت اخلاقیشون و اهتمامی که به پیشرفت واقعا فرهنگ ما، معنویت ما دارن، همه اینها خب خوشبختانه دست به دست هم داد و ایشون هم خیلی کار سختیه، میدونم چقدر سخته مثلا ویراستاری کردن کار کس دیگری، اون هم برای کسی که خودش میتوان، خودش هم مؤلف توانایی، هم مترجم توانایی، ولی علی‌رغم همه اینها خوشبختانه استاد ملکیان همه جلد اول رو ملاحظه کردن و جلد دوم رو هم همینطور که ملاحظه کردن و خدای شکر تا به حال این دو جلد به نهایی شده و امیدوار هستم برای جلدهای بعدی هم خب این لطف ایشان، همراهی ایشان ادامه پیدا بکنه. یه نکته ای عرض بکنم که واقعا حالا در مورد استاد ملکیان، چون من حالا تجربه در حال زیادی این سالها داشتم به لحاظ کارهای ترجمه و ویرایش و سردبیر مجله و اینها، خیلی سخت کار کردن با کسی به خاطر اینکه نوعا افراد نمیتوانند سلیقه خودشون رو از فهم خودشون متمایز بکنند. یعنی ممکنه که من یه فهمی داشته باشم و یک سلیقه، ولی همین میگم بارها شده که دوستی میگه که آقا من اینجا اصلا سلیقه‌مو دخالت ندادم ها، من بی‌طرفانه مثلا نظرمو اعلام کردم، ولی واقعیتش اینه که سلیقه‌اش رو بیان میکنه. خب خیلی سخت میشه کار گروهی کردن با این افراد، یعنی شما باید مرتب جدل بکنی که آقا این مثلا این نکته‌ای که شما میگید این سلیقه خود شماست که محترمه، ولی خب مثلا من این سلیقه رو نمیپذیرم، ولی اون فکر میکنه که داره یه حقیقتی به شما میگه و شما اگر اون رو نپذیرفتید دارید یک باطلی رو میپذیرید. استاد منیکیان خوشبختانه این ویژگی رو داره که یعنی خیلی عالی، من لااقل کمتر دیدم که سلیقه خودش رو از فهم خودش فرق میذاره. ممکن است که در مقام ویرایش اثر خوبشون سلیقه هایی داشته باشه و من سلیقه دیگری چون این دخالت نمیده، ولی اگر جایی فرض کنید که ایرادی میگیره به کار من، اونجا بحث سلیقه اون نیست، بحث یک حقیقتی هست که من رو به اون حقیقت داره متذکر میشه. این به نظرم چیزیست، یعنی این شیوه چیزیست که جامعه فرهنگی ما سختش نیازمنده تا بتونه گفتگو بکنه با هم، تا بتونه کار گروهی انجام بده. ولی متاسفانه چون این رو من حالا لازم هست که عرض بکنم، چون این وجود نداره، چیز همیشه میگم که ما کار گروهی نمیتونیم بکنیم، به خاطر این یه دلیلش که نمیتونیم کار گروهی بکنیم این هست که بین سلیقه‌مون و فهممون فرق نمیتونیم بگذاریم و بنابراین خب هر کس سلیقه‌ای داره و من همیشه سلیقه‌ام با دیگری نمیخوره که بخوام طبق سلیقه او کارم رو انجام بدن. لذاست که کار گروهی نمیتوانیم انجام. تو همین ایام هم که مثلا بعضی از دوستان میبینم که مثلا گاهی خب نقدی چیزی مطرح میکنن، خب همشون اینجوری نیست، خیلی وقتا ممکنه واقعا نقد به کار من وارد باشه، ولی بعضی وقتا گویی طرف فقط مرغش یک با داره، یعنی چون تو ذهنش هست که یک واژه‌ای یک معنایی داره و حالا اگر کسی خلاف اون رو به کار برد میگه که خب پس این غلط ترجمه کرد و غالبا هم به خودشون زحمت نمیدن که تو فرهنگ لااقل ما نگاه بکنیم و ببینیم تو فرهنگ معنای دیگری هم برای اون ذکر شده و حتی ممکنه تو فرهنگ ذکر نشده باشه ولی توی اون کانتکستی که قرار گرفته باید اینجوری معنا میشده، ولی چون تو ذهن خودش هست که معنای این واژه مثلا فرض کنید یک دوستی لیومحسه میگفت که خب برای اینکه شما رو پاک کنه، اینجا چرا ترجمه شده برای اینکه شما رو بیازماید؟ خب بعد به فرهنگ عربی اگر ما مراجعه بکنیم میبینیم هر دو معنا رو در کنار هم گذاشته. حالا نهایتا اینه که ایشون میگه که اون مثلا معنایی که من میگم ترجیح داره ولی نمیتونه بگه معنای دوم غلط، چه بسا ولی اگر متن رو هم دقیق ببینه تو کانتکستش بفهمه در نظر بگیره ببینه کانتکست اون بهش میخورده. ولی خب اینها باعث میشه که متاسفانه ما کار گروهی نتونیم انجام بدیم و همدیگر کمتر بتونیم کمک بکنیم. ولی خب استاد ملکیان حالا در کنار همه ویژگی های خوب، همه فضایلی که داره، به نظرم این فضیلتش هم به لحاظ کار کردن باشون خیلی ارزمنده و خیلی راهگشا هست برای که کار پیش بره. من ممنون هستم از توجه شما و همه عزیزان، ببخشید از اینکه عرایضم طولانی شد ولی من در خدمتتون هستم. حالا اگه سوالی هست.
استاد شیره به لطف کردید، ممنونم از توضیحات جامع، چون برای حضرت زاهی، برای استاد منکیان، برای دکتر سید حسین نصر آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. انشاءالله که سالهای سال باشید شما بزرگان و ما از محضرتون بهره ببریم. من یه سوال دیگه میپرسم، خیلی وقتتون رو دیگه نمیگیرم آقای دکتر. آقای دکتر بهتر از بنده میتونید که قرآن پژوهی و مطالعات قرآنی در غرب یک تاریخچه طولانی داره، از قرون اولیه که مسیحیان مواجه شدن با قرآن که یک رویکرد خصمانه داشتن برای تقابل با مسلمانان، تا رسیده به امروز که یک نگاه علمی دارن به قرآن، نگاه پژوهشی عمیقی دارن به قرآن. جایگاه این کتاب در عرصه پژوهش‌های غربی در حوزه مطالعات قرآنی کجاست؟
ببینید به نظرم میاد که در حوزه مطالعات قرآنی غربیان این کار در اونجا یک اتفاقه، به دلیل اینکه نوعاً تحقیقاتی که درباره قرآن شده خب که فراوان هم هستش، اون تحقیقات در بهترین حالت یک نگاه استشراقی داشتن، این نگاه خاورشناسانه داشتن و قرآن رو هم به عنوان یک متن تاریخی، البته یک متن تاریخی مهم بررسی کردن و حتی ممکنه برخی برای قرآن یک وجه وحیانی هم قائل بوده باشه، ولی نه اینکه کلیت قرآن رو وحی بدونن، اون رو محصول بدانن و بی نیاز از بررسی ها و مطالعات انتقادی و تاریخی. غالبا این کارها در مورد قرآن شده، ولی با این روی که مستشرقان این کارها رو انجام دادن و عرض کنم اون هم هدفشون این نبوده که قرآن، حداقل اینه که هدف این نبوده که قرآن رو به عنوان یک کتاب هدایت معرفی بکنن. قرآن به عنوان کتاب هدایت معرفی نیست، به عنوان یک متنی که ارزش خوندن، ارزش بررسی داره و حتی ممکنه که یک وجه آسمانی هم داشته باشه. این بررسی ها رو کردن. بخش دیگری از تحقیقات که خوب مسلمان ها نوشتند، یعنی کسانی که مسلمان هستند و ممکنه که حالا کاری که مسلمان ها کردن یه بخشی سهیل همون نگاه های استشراقی قرار میگیره. یه قسمتیش هم که خب نه، قرآن رو به عنوان کتاب هدایت معرفی کردن، ولی تلاش هایی بوده که از این طرف انجام شده و به نظرم کمتر هم تأثیر گذار بوده، به دلیل اینکه خب که خیلی این کارها در متن آکادمی غرب انجام نشده، یعنی بیشتر با سرمایه کشورهای اسلامی و تلاش هایی که مسلمان ها برای معرفی اسلام کردن انجام شده، اما جنبه چیز به اصطلاح قسمت اصلی کار، بخش عمده کار همون کارهایی است که ویژگی آکادمیک دارن ولی غربی ها انجام دادن با همون نگاهی که عرض کردم. در اینجا خب به نوعی میشه گفت که این کار یه کار آکادمیکه در با نگاه پژوهشی دقیق طراحی شده، ولی کسانی که این کار رو انجام دادن نمیخواستن یک متن تاریخی رو معرفی کنن، بلکه میخوان قرآن رو به عنوان کتاب هدایت، به عنوان یک کتاب آسمانی، یک کتابی که بی همتا هستش، یک کتابی که معجزه جاویدان پیامبر هست معرفی بکنن. منتها این معرفی عرض کردم که در واقع هم با رعایت معیارهای پژوهشی و با یک زبان انگلیسی که انگلیسی به اصطلاح چی بگم معیار هست نوشته شده و بنابراین میتونم بگم که لااقل تا جایی که من میدونم این کار اولین بار هست که در غرب میشه، ضمن اینکه معمولا اون کارها شکل تفسیری ندارن، یعنی تفسیر آیه به آیه نیستم. اخیراً شنیدم که برخی کارها یعنی همزمان با این اثر یا بعد از اون منتشر شده، ولی یک چنین کاری میشه گفت نقطه عطفی در مطالعات قرآن پژوهی غربی ها بوده.
چند تا سوال دیگه هم بود، حالا من وقت حالا یه سوال دیگه اگه اجازه بدین بپرسم دیگه. آیه دکتر در مقدمه اشاره کردین که از 40 تفسیر قرآنی از اهل سنت و شیعیان استفاده شده در این کار. میخواستم ببینم در آیات متعددی بین شیعیان و سنیان اهل سنت اختلاف وجود داره، موضع این کتاب نسبت به این اختلافات چی بود؟
خیلی سوال خوبی هستش. به نظرم در این بحث، یعنی بحث‌های اختلافی بین شیعیان و سنی‌ها، خب کتاب نگاه مذهبی نداره، در این حالی که نگاه اسلامی داره ولی نگاه مذهبی نداره. تشیع و تسنن رو دو واقعیت اسلام میدونه، یا به نوعی در حقیقت دو تا مظهر اسلام میدونه، که اسلام گویی که حالا این قابلیت رو داره که دو جور میتواند فهمیده بشه، دو جور میتواند تفسیر بشه. واقعیت اینه که دو جور تفسیر شده دیگه، حالا ما بحث این که کدوم تفسیر حقه و کدوم ناحقه رو نداریم، اینجا دو جور تفسیر شده و این دو تفسیر از اسلام، این دو فهم از اسلام در طول تاریخ تداوم داشته. در این که این کتاب با اینکه مخاطبش تمامی مسلمانان جهان هستند، حتی غیر مسلمانان، اون مقداری که به تشیع پرداخته به نظرم قابل توجه هستش. یعنی وقت شما مثلا یه تفسیر شیعی می نویسی، تفسیر برای شیعیان می نویسی، خب این تفسیر برای شیعیان نوشته نشده، برای همه مسلمان ها نوشته شده، منابعش همونطور که دیدید هم شیعه و هم سنی. دیدگاه اما اختلافات بین شیعه و سنی رو نادیده نمیگیره، دیدگاه های اختلافی رو میاره، یک داوری معتدلی هم میکنه. به طور کلی میتونم بگم داوری هاش به نفع تشیعه، اما نه بر اساس متون تشیع، بر اساس تفاسیر خود اهل سنت. یعنی مثلا اونجایی که به خصوص تو بحثای شیعه و سنی میشه و میخواد داوری بکنه، ارجاعاتش رو میبره روی منابع اهل سنت. مثلا فرض کنید در تفسیر آیه مباهله، این که کسانی رو که پیامبر برای مباهله با خودش برده بود، مباهله با مسیحیان نجران برده بود، کیا بودن، نقل هایی که میاره از تفسیر کبیر فخر رازیه، نه از تفسیرهایی که شیعیان نوشتن. ولی مهمتر از همه این که به نظرم این تفسیر یکی از وجوهش که خیلی مهم و خواندنی هستش، گام بلندی است که در مسیر وحدت شیعه و سنی برد. خیلی به این نکته توجه داره که در عین حالی که واقعیات تاریخی ما رو بیان میکنه، اولا سنجیده ترین و دقیق ترین و معتبرترین حرفایی رو که هر کدوم از شیعه و سنی زدن و به خصوص نقلهایی رو که از اعتقادات شیعه یا سنی میاره، که توجه داره که در متون طرف مقابل اینها بهشون استناد شده، اینها رو میاره و داوری‌هاش رو میکنه، اما این داوری‌ها به گونه‌ای نیست که هیچ آتش کینه‌ای رو بین این دو تا مذهب شعله‌ور بکنه و به نوعی میخواد اونها رو تحت پوشش قرآن، تحت لوای قرآن با هم متحد بکنه. نه تنها در مورد شیعیان و سنی ها این کارو میکنه، بلکه در مورد شیعیان و پیروان دیگر ادیان اهل کتاب به خصوص این نگاه رو داره. ولی این به این معنا نیست که حقیقت رو فدای مصلحت بکنه، به هیچ وجه این برخورد رو نمیکنه. اصلا مبناشون همینه که اتحاد، وحدت بر مبنای حقیقت، نه بر مبنای مصلحت. یعنی از یک نوع اتحاد دینی، اتحاد ادیان، اتحاد مذاهب دفاع میکنن، منتها این اتحاد بر مبنای حقیقت، نه بر مبنای مصلحت. این اتحاد یک اتحاد سیاسی نیست، بلکه یک اتحاد اعتقادی است که اینجا هم اتفاقا همین. یعنی مسئله وحدت شیعه و سنی امروز، یعنی یکی از وجوه معاصرانش هم همینه، یکی از نیازهای جهان اسلام وحدت شیعه و سنیه. قبلا اینجوری برای ما مطرح نبوده، تا قبل از دوران معاصر ما مفهوم وحدت شیعه و سنی و تقریب مذاهب رو نداشتیم. خب ایشون به این موضوع این تفسیر به این موضوع توجه داره، ولی در عین حال که میخواد این مذاهب رو به هم نزدیک بکنه، نه با یک مبنای پلورالیستی، بلکه با یک مبنای وحدت دینی یا وحدت حقیقت این کار رو انجام میده.
آقای دکتر خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه ما. همت شما واقعا قابل تحسین. بارها با دوستان ذکر خیر شما که میشه این نکته روش دوستان اشاره میکنم که همت شما واقعا بلند است و کارهایی که این چند سال از شما ترجمه شده، شما ترجمه کردین، واقعا کار بزرگی بوده که واسه فرهنگ این کشور یک پشتوانه محسوب میشه. تشکر میکنم از حضورتون آقای دکتر. من به دوستان پیشنهاد میکنم جلسه ای رو چند روز قبل برگزار کردن، میکنم خبرگزاری قرآنی ایکنا بودش که در اون جلسه خود پروفسور سید حسین نصر، آیت الله عیازی، برخی دیگر از اساتید حوزوی حضور داشتن و مطالبی در مورد این کتاب گفتن. نقدهای جدی به این کتاب وارد شد و آقای دکتر رحمتی هم به صورت مفصول این نقدها جواب دادن. فایل صوتی این جلسه رو ما توی کانال تلگرام گذاشتیم، دوستان که علاقه مند هستن میتونن با اونجا مراجعه کنن و خب توضیحات خیلی خوبی در مورد این کتاب نقدها رو بشنون و پاسخهای آقای دکتر رحمتی. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. آقای دکتر اگه نکته پایانی هم داشت شما بفرمایید. ببخشید من خدافظی کردم.
خیلی ممنونم آقای مهندس یدیور از شما، از دوستان عزیز، از سپاسگزارم واقعا به خاطر این فرصتی که در اختیار من قرار دادید، این نگاه فرهنگ پرورانتون، این نگاه خوبی که با قرآن و معنویت، معارف دینی دارید، اینا همه قابل ستودنیه. آرزو میکنم که چراغ مخفیتون پرفروختر باشه و انشاءالله سالیان سال بتوانید به فرهنگ کشور ما خدمت بکنید. همه دوستانی رو که من حالا به هر حال نتونستم خدمتشون باشم، باشید مثلا این جلسه یه جلسه بود که رو در روز چهره مبارکشون رو میدیدم، خدمت همهشون سلام برسونید. خدا نگهدارتون باشه.
سلام من از طرف های دکتر نوشین هم سلام میرسونم خدمت رو من
بشتن سلام برسونید به دکتر نوشین رو، سلامت باشید.
خیلی لطف کردن های دکتر، بی صبرانه منتظر چاپ بقیه جلدهای این کتاب خواهیم بود. امیدوارم با رفتن کرونا بتونیم حضوری در شیراز در محضر شما باشیم.
سلامت باشید، دعا بفرمایید. منم برای همه تون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدارش.
خیلی لطف کردن های دکتر. خدا
سلامت باشید. خدا.